متاسفم آقا.
اشکالی نداره دخترم، خوبیش اینه که هارو زودتر آزاد میشه.
اما آقای سندبرگ نقشم
باشه برای یه وقت دیگه هارو. بله فرصت زیاد.
خانم ها آقایان، پس از گذشت حدود یک ساعت و نیم از بحران گروگانگیری، بالاخره هواپیما رو بایان 50 مسافر رو آزاد کردن. این موضوع جای تبریک داره. به هر حال از پای گیرنده هاتون تک نخورید. با من و همکارانم همراه باشید تا گزارش لحظه به لحظه این واقعه رو دریافت کنید. خانم ها آقایان، در همین لحظه افسری رو که هنگام تهدید هواپیما روبایان با اونها درگیر شد از آمبولانس خارج کردن. اجازه بدید من با ایشون گفتگو کنم. آقای استیونسون از داخل هواپیما چه خبر؟ آیا به کسی صدمه رسیده یا نه آقای استیونسون؟
اوضاع توی هواپیما چندان خوب نیست، اما صدمه ای به کسی نرسیده.
حرکت کنید.
این درسته که اونها 3 نفرن؟
بله، اما حالا با وجود زندانی که آزاد شده 4 نفرن.
برای بینندگان ما از اوضاع داخل هواپیما بیشتر بگید.
معذرت میخوام خانم، من تو وضعیتی نیستم که بتونم حرف بزنم.
اوه بله خانم ها آقایان، اجازه بدید با مسافر دیگه ای حرف بزنم.
مراقب باشید، احتیاط کنید.
آقای هارولد استیونسون؟
بله خودم هستم.
من کلونل کامرون هستم.
آه بله قربان، بسیار خوشبختم. من آمادم.
این عالیه، پس همراه من بیاید.
اما قربان، ایشون به شدت زخمی شدن، بعد سریعا به بیمارستان.
باشه برای یه وقت دیگه دکتر، مگه نه هارو؟
بله دکتر، حق با جناب کلونله. فعلا نه.
بسیار خوب، هر طور که بینتونه. برگردید.
خب هارو، از اون تو بگو.
بله قربان، 3 قبض مسلسل از نوع.
خب قسمت 4 از نمایش هواپیما ربایی رو میشنیدیم، اثری از تیم بیکری، و در بخش تحلیلی برنامه هم همراه میشیم با کارشناس خوب برنامه که تقاضا میکنم خودشون رو معرفی بکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حال و روزشون خوب باشه. محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
خیلی خوش آمدید. اما میهمانی هم داریم که ایشون هم در استودیو برنامه رویکرد حاضر هستن و تقاضا میکنم خودشون رو معرفی بکنن.
منم سلام عرض میکنم، نغمه قدیمی هستم، منتقد تئاتر.
خیلی خوش آمدید آقای خدایی. اگر بخوایم در مورد تروریسم که یکی از جانمایه های این کار هست صحبت بکنیم، چه چیزی میتونیم بگیم؟
بله، ما انواع تروریسم داریم توی جهانی که هست. حالا بحث مثلا ترورهایی که تو زمینه مسائل محلی اتفاق میفته، ما با یک جور تروریسم دولتی روبرو هستیم، مثلا اون اتفاقی که رژیم صهیونیستی در قبال مردم فلسطین انجام میده. یه تروریسم بین‌المللی هم داریم که میتونه مبتنی بر همین تجارت اسلحه، مواد مخدر یا حتی نیروهایی باشه که خیلی هم اتفاقا از قضا با اینکه به نظم سیاسی وصل هستن ولی عمدتا خیلی آشکار نیستن. فکر میکنم توی نمایش هواپیما ربایی ما با نوعی تروریسم بین المللی روبرو هستیم. اینجا حتی میبینیم که دولت ها هم خیلی به شکل مستقیمی به راحتی سر در نمیارن از اون اتفاقی که داره در جریانه. یعنی خانم سندبرگ به عنوان نخست وزیر یک کشور به نسبت توسعه یافته با چیزی مواجهه که به شکل کاملا دقیقی اون رو نمیتونه برای خودش روشن کنه.
Thank you.
و حتی اتفاقاتی که براش در انتها میفته نشون میده که حتی با غلبه بر اون هواپیما ربایی هم گویی از این ورطه نمیتونه عبور کنه. از این بابت فکر میکنم که توی هواپیما ربایی ما با یک جور دیگری بزرگی روبرو هستیم که در حال سامان دادن اوضاع به نفع خودشه و منافعی هم که از دل این قضیه براش متصدی همین گسترش بست نظامیگریه، به نوعی در انقیاد گرفتن کشورهای کوچکه و به نظر میاد که کم و بیش با یک جور سرمایه داری بین المللی، اما نه سرمایه داری دولتی مثلا به شکل مثلا کارتل های بزرگی که ما میشناسیم، بلکه با یک جور سرمایه داری پنهان که هم اسلحه داره، به نوعی روابط داره، قدرت نظامی داره و به نوعی کشورها رو در خدمت خودش گرفته. و فکر میکنم خانم سندبک به عنوان یک جایگاه همین سیاسی نخست وزیری با اینکه خیلی خلاقه، با اینکه با اون اصولگراییش و یک جور تکیه کردن به نیروهای زبده میتونه به نوعی تا حدی به این حمله این تروریسم بین المللی فائق بیاد، ولی همچنان نشون میده که این قضیه ادامه داره و ما در نهایت متوجه میشیم که قدرتی که این تروریسم بین المللی داره حتی از قدرت نظامی کشورها، حتی از خود قدرت نظامی ابرقدرت ها هم انگار بیشتره، انگار یک فضای مبهم به شدت به نظر میاد در هم تنیده، غیر پاسخگو و واجد یک جور همین عدم شفافیت داره یک جهانی رو اداره میکنه که توش شما انبوهی از همین ظلم و ستم و به نوعی همین جنگ ها رو مشاهده میکنید. فکر کنم با این دیدگاه به این نمایش نگاه کردن میتونه بصیرت هایی رو برای ما داشته باشی که عمدتا با چه جور نظم جهانی روبرو هستیم که به نوعی جهان رو در حال اداره کردنه. البته که کمی هم میتونه این نگاه خطرناک باشه، آدم رو یاد مثلا کتابی مثل همین کمیته 300 میندازه که انگار یک چند نفری جمع شدن و جهان رو اداره میکنن، ولی به نظرم میاد توی اون ناخودآگاه سیاسی نویسنده این قضیه هستش که گویی یک نظم و دست‌های پنهانی وجود داره که جهان ما رو به نوعی دارن اداره میکنن
به وسیله برهم زدن و همون نظمه که خودشون مدعیشن، درسته؟
والا من فکر کنم نظمی که اینها دنبالش هستن یک نظم شاید بشه گفت همون نظم نوین جهانیه، ولی گویی با اون هم یک تفاوت‌هایی داره و همچنان افرادی که اونجا قدرتمند هستن خیلی از ساز و کار انتخابات و بحث همین رأی و دموکراسی هم بیرون نیومدن، بیشتر انگار افرادی هستن که مادام العمر یک جورایی ثروتی دارن، از طریق این ثروت تونستن نیروهای سیاسی رو در اختیار بگیرن، یه جور بازوی به نظر میاد رسانه‌ای و نظامی دارن و اینجوری گویی جهان رو در حال اداره کردنن و به خاطر همین نظم سیاسی که به نوعی بر اساس نوعی همین پارلمانتاریزم و رأی‌گیری و اینا هست، گویی از پس این اتفاق، این یورشی که به این دموکراسی شده بر نمیاد و دچار مشکل میشه.
فکر میکنم که یک وضعیتی ما الان دوچارش هستیم در عصر پسا مدرن، پسا سرمایه داری، که اون معنا و دلالت دیگه اون معنای خودش رو نداره، از دست داده، و اون خونساسازی معناست که جذابیت داره برای عموم. ما اینو تو مسائل تروریستی میبینیم، مثلا توی فرو ریختن همون برج‌های دوقلو.
درست.
اصلا شاید همین تأکید رسانه ها به نمایش دادن لحظه فرو ریختن این برج ها و این تکراری که مدام انجام میداد نشونه همین باشه که واقعا یک لذتی در از بین رفتن همین معنا، معنایی که همه جهان سرمایه داری سعی داشته که به وجود بیاره و اون رو بسازه، و تروریسم در اصل اونو نابود کرده، از معنا تهی کرده، و اون لحظه‌ای که مثلا اون برج‌ها دارن می‌ریزن و یک لحظه‌ای که اصلا شاید واقعا نشه انکارش کرد که یک لذتی حتی برای کسایی داره که به وسیله همین اتفاق شاید دچار ضرر شدن. ولی از نظر تصویری با از بین بردن اون معنای واقعی که سرمایه‌داری در حال تشکیلش بود، فرو ریختن همون معناست که جذابیت بصری ایجاد میکنه، و در تکراری که رسانه ها ازش استفاده میکنن برای نمایش همین تصویر، شاید میشه همین لذت پنهان رو دید. ولی من فکر میکنم یه چیزی که خیلی شاید بشه گفت که میشه نگاه کرد و در موردش حرف زد، اینه که تروریسم از فیگوری که برای خودش ساخته شاید یه مقدار گاهی تغییر جهت میده. یعنی مثلا برای به جای اینکه سر سیاست مدار رو مورد هدف قرار بده به طور خاص و ترور بکنه، اومده سراغ مردم. یعنی این تغییر زاویه رو میشه دید که مثلا بیشتر یهو میره سراغ عامه مردم، بمبگذاری میکنه تو فضاهای اجتماعی یا مثلا هواپیما ربایی میکنه، و به این طریق بیشتر فشار اجتماعی وارد میکنه برای اینکه اون سیاست مدار رو مجبور بکنه که با سیاست های خودش همراه بشه، به جای اینکه اون سیاست مدار رو به طور کل از بین ببره. این هم به نظر من جای بحث داره، میشه در موردش صحبت کرد. حالا یه بحثی هم من فکر میکنم که جا داره اشاره بکنیم بهش، که ژان بودریار در مورد اکثریت خاموش حرف میزنه و میگه که اکثریت خاموش الان جاشو تروریسم گرفته و اصلا به هیچ عنوان یک واقعیت جامعه شناسانه نیست. یعنی بیشتر یک سایه‌ایه که فروفکنده از قدرت، از سوی قدرته، ولی الان تروریسم جاشو گرفته و همونقدر که اکثریت خاموش رو یک رخدادی میدونه در چرخه مقاومت تاریخی در برابر امر اجتماعی، تروریسم رو یه مقاومتی میدونه در برابر امنیت و اطلاعات. البته اون توی اون بحثش جهانی سازیه که خب باش مخالفت میکنه، ولی من فکر میکنم بحث مقاومت تروریسم در مورد امنیت یه بحثیه که واقعا همیشه جا داره بهش پرداخته بشه. همینطوری که اشاره کردم قبلا ما میدیدیم که خیلی سیاستمدارها مستقیما ترور میشدن، ولی الان میبینیم که به جای از حذف کردن سیاستمدارا بیشتر امنیت رو به خطر میندازه و از این طریق میخواد یک فشاری ایجاد بکنه که به اهدافش برسه.
بله، بحث چیزی که خانم قدیمی هم گفت، اون بحران معنا، به نظرم میاد به یه جور همین دورانی منجر میشه که همین نیهیلیزم شاید دوران پسامدرنه که عمدتا نشانه ها دیگه دلالت بر چیزی ندارن، گویی یه جور سیالیتی وجود داره، و از این بابت اون نظام دلالتی علت و معلولی هم دیگه کار نمی کنه. شما با یه جور همین به قول فلاسفه سرگشتگی نشانه هایی روبرو هستی که دیگه نمیدونی واقعا با چه چیزی طرف هستی. از این بابت خودت هم دیگه به عنوان یک سوژه انسانی جایگاهت رو در این جهان از دست میدی، مدام در مواجهه با همین هجوم رسانه و سرمایه و میلیتاریزم و بیمعنایی گرفتار یک جور همین وضعیت دوزخی میشی و تنها چیزی که به نظر میاد همچنان رهایی بخشه یه جور به نظر میاد احیای سیاست‌های رهایی بخش در اجتماع بدنها و عقاید یا اون چیزی که به هر حال لاکلاو سر مثلا زنجیره مطالبات میگه، یعنی شما انبوهی آدم‌ها رو دارید که از نظر طبقاتی از نظر زیست با هم تفاوت دارن ولی اون زنجیره مطالباتشون لحظه‌ای به هم وصل میشه، اون رخداد سیاسی یک لحظه میاد و به نوعی تاریخ جهان رو بار دیگه دچار تغییر میکنه و به جای اون به قهقرا رفتن انگار گویی لحظه رستگاری و رهایی فرا میرسه. جنبش‌های مردمی مثلا امریکای لاتین در قبال همین هجوم سرمایه مثلا جهانی که به دولت‌های اونجا یه جور اعمال میشه. از این بابت به نظرم میاد که همچنان در اوج این فضای یأس و ناامیدی و بیمعنایی میشه از طریق نوعی احیای سیاست همین رادیکال و مردمی دوباره مثلا برگشت و به نوعی رستگاری بشر رو آرزو کرد.
بله بسیار عالی و خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه. امروز هم با پخش برنامه دیگر از سری برنامه‌های رویکرد با شما بودیم. با پیامک‌هاتون یادآور قوت و ضعف برنامه‌های ما باشید. 30075 نقطه که اتصال شما مخاطبان گرامی با برنامه ماست. روزگارتان پر از آرامش و خیر.
بله دوستان، برنامه رویکرد رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما ساعت 17:52 است و ما از رادیو نمایش با شما عزیزان همراه هستیم.
فصل بارش سنگ همچو آینه به ما، بر جان دشت تشنه بنویس از عطر بهاران، در انتظار فردا شب را سحر کن، با کول باری از نور از شب گذر کن، سرمست و عاشقانه در خود نظر کن، بشکن در قفس را از تن رها شد، محو خدا شد. خورشیدی در جان تو پنهان است، دریاست یاد تو پریشان است. عاشق شد زیرا عاشق انسان است. خورشیدی در جان تو پنهان است، دریاست یاد تو پریشان است. عاشق شد زیرا عاشق انسان است. دنیا در چشم عاشق نفسی است، بی عشق عالم قفسی است. آزاد از بند و دام قفس شد، با عشق هم نفس شد. در انتظار فردا شب را سحر کن، با کول باری از نور از شب گذر کن. سرمست و عاشقانه در خود نظر کن، بشکن در قفس را از تن رها شد. درمان درد دردمندان را دوا شد، از خود دمی برون محو خدا شد. خورشیدی در جان تو پنهان است، دریا است یاد تو پریشان است. عاشق شد زیرا عاشق انسان است.
بیایید همه با هم از همین الان تصمیم بگیریم که به زندگی لبخند بزنیم و غمای کوچیک و بزرگ رو رها کنیم. بدونیم که هر روز برامون حکم شروعی دوباره رو داره، پس هر روز میتونیم شادی رو از سر بگیریم و کوچکترین چیزها رو برای شاد بودن بهانه کنیم. وقتی با انگیزه و پر انرژی هستیم میتونیم از لحظات زندگیمون لذت بیشتری ببریم و احتمالاً خوش اخلاقتر و مهربونتر هم میشیم. میتونیم بیشتر و بهتر کار کنیم و به طور کلی کیفیت زندگیمون در برهه‌هایی که پر از انگیزه و انرژی مثبت هستیم به طور محسوسی با زمانی که بی انگیزه و ناامید هستیم تفاوت داره. گاهی حال آدم بی دلیل بده، قرار نیست آدمیزاد همیشه خوب باشه. همدیگر رو درک کنیم. اینقدر روی این سوال پافشاری نکنیم که چرا حالت بده. بعضی حسا رو آدم نمیفهمه و چراشو نمیدونه. شاید بعدن بفهمه، اما در حال حاضر حوصله جواب دادن به هیچ سوالی رو نداره. بیایید کمی یکدیگر رو درک کنیم تا زمین جای قشنگتری برای زندگی بشیم.